محبت خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد کشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد کشیم.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مرزهای عصباتالیات از امروز برای زائران اربعین باز می شود. مدیر کل امنیتی استانداری تهران با اعلام این خبر گفت موکبداران می توانند با در دست داشتن مدارک برای گرفتن مجوز خروج خودروی شخصی از کشور به منظور انتقال کالا به عراق و برپایی موکب و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی اقدام کنند. آمار ثبت نام کنندگان قطعی اربعین در سامانه سماح نیز به 935,000 نفر رسید که 62% آقا و 37% بانوان هستند. پیش فروش غیر حضوری بلیت پروازهای اربعین نیز آغاز شد.
آغاز پیش فروش غیر حضوری بلیت پروازهای اربعین. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته فروش و صدور چارتری بلیت پروازهای اربعین ممنوعه. محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی:
برای بازه زمانی 24 مرداد ماه ما کار رو به صورت یک عملیات کامل شروع خواهیم کرد و 9 شهریور که انشالله میشه آخر ماه صفر ما این کار رو اتمام عملیات اربعین رو خواهیم.
وزارت بهداشت اعلام کرده با توجه به شیوع سرخک در کشور عراق، قبل از سفر واکسیناسیون سرخک برای کودکان و نوجوانان زیر 15 سال انجام بشه. بزرگترها هم اگر واکسن نزدن یا سرخک نگرفتن در معرض ابتلا هستن. استانه اربعین حسینی کاروان خودروهای خودپردازهای سیار بانک سپه به پایانه‌های مرزی اعزام شدند و 24 ساعته به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند. شعب پرداخت ارز در مرزهای خوزستان هم بیشتر شده. صنیعی، مدیر پست بانک اهواز:
ساعت 6 تا ساعت 2 بعد از ظهر اینجا خدمات رسانی میکنیم. ارز اربعین رو با نرخ دولتی و با بهترین امکانات ما اینجا به مردم عرضه میکنیم.
اگر با خودروی شخصی از مرز خسروی به عراق میرید نگران پارکینگ نباشید. نجفی، فرماندار قصر شیرین:
سال گذشته حدود 110 هکتار پارکینگ زدیم. امسال این پارکینگ حدوداً به 260 هکتار اضافه شده.
و اهالی بصره پس از پذیرایی از زائران رأس البیشه پای پیاده با آنها راهی کربلا شدند. زهرا سینسرش، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با روزهای پایانی ماه محرم و در آستانه نزدیک شدن به اربعین حسینی، موکبداران آماده خدمات رسانی به زائران در طریق الحسین می شوند. برخی از این موکب ها هم اکنون برپا شدند و در حال خدمت رسانی هستند.
خوزستان پایتخت موکب ها. هر سال نه تنها در محرم بلکه در ایام اربعین در امتداد طریق الحسین تا نقطه صفر مرزی مواکب برپا می شود. زن و مرد به همراه مشایع در حال عزیمت و خادمان به صورت خانوادگی در موکبها آماده خدمت هم. ابو عباس به همراه همسر و فرزندان و برادران موکبشان را برپا کردند. آنها چشم انتظار زوار هستند.
قدر بزرگا، مثلا بچه ها، خودمون، هممون خدمت میکنیم.
صبحانه، نهار، شام، هر ساله، این تقریبا 13 سال هر ساله زوار در خدمت شد.
هالشهر يطعن شعورك وبهلالك
متولیان میگویند خدمت رسانی مواکب از 25 روز قبل از اربعین آغاز میشود. ساخت، بازسازی و بهسازی موکب ها هم به صورت شبانه روزی در پایانه مرزی چذابه رو به اتمام است. کاظم کشاورز است و خادم الحسین. او هم به همراه خانواده مشغول است. آنها موکبشان کم کم آماده می شود.
گندم کش می کنم برای مام حسین، یعنی کار می کنم با ماشینم تو مرز چذابه کار می کنم، هر چی دارم برای مام حسین.
عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان نیز گفت با توجه به گرمای هوا در اربعین امسال، موکب‌های چذابه در حال ساخت به صورت سازه ثابت هستند. آقای خانچی در گفتگو با خبر رادیو معارف خاطر نشان کرد با توجه به گرمای هوا همه دستگاه‌ها پای کار هستند تا اربعین متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.
استان خوزستان افتخار داره که پایتخت مواکب ایران در سراسر استان خوزستان آماده میشه برای بحث میزبانی زائرین اربعین آقای امام حسین. در دو پایانه شلمچه و چذابه تدارکات لازم از ابعاد مختلف، آماده سازی موکبات توسط مردم عزیز و موکبداران در حال انجام است. بحث‌های خدماتی عرض کنم خدمت شما، سرویس بهداشتی حمام به تعداد کافی در دو پایانه تدارک دید شده، مسیرهای منتهی به دو پایانه آماده سازی دارن میشن، ایمن سازی دارن میشن که زائرین عزیز ما با کمترین مشکل روبرو بشن در این ایام. توسعه پارکینگ‌های چلمچه و چذابه را داشتیم، توسعه سایبان و دو تا پایانه رو داشتیم، گیت های خروج افزایش دادیم، هوا گرمه، رو این حساب داریم تلاش میکنیم رو سیستم های سرمایشی تمرکز بیشتری بکنیم و موکبداران عزیزمون هم دارن بیشتر به سمت ساخت و سازهای دائم میرن که عزیزانی هم که تمایل دارن کمک کنن به این موکبداران میتونن از طریق ارتباط عالیات و استان پیگیری بکنن که انشالله این موکبداران هم خدمات بهتری رو بتونن ارائه بدن.
مراسم گرامی داشت شهید اسماعیل هنیه از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم و نهادهای عالی حوزوی دیشب در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که علما، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، آیت الله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان گفت بر اساس پیام رهبری خونخواهی را وظیفه خود می‌دانیم و قطعاً این کار را خواهیم کرد. استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی به عنوان قاتل و مباشر در این عملیات تروریستی شناخته می شود و مردم یک پارچه انتقام را به عنوان خواسته فقهی و دینی خواستار هستند. پویش قرآنی سهم عاشقی با هدف مشارکت در راه اندازی بزرگترین خیمه قرآنی در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی برای دومین سال راه اندازی شد.
فعالیت گسترده بزرگترین خیمه قرآنی در اربعین حسینی. مسئول قرارگاه مردمی قرآنی اربعین حسینی از برپای بزرگترین خیمه قرآنی در مسیر پیاده روی اربعین خبر داد. حجت الاسلام شغلی با اشاره به برنامه‌های قرآنی این قرارگاه در اربعین امسال گفت بزرگترین خیمه قرآنی در اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا عمود 1222 مستقر خواهد بود.
قرارگاه مردمی قرآنی اربعین عمود 1222 و بزرگترین خیمه قرآنی اساسا بر این مبنا شکل گرفته که فعالیت های مردمی رو که در عرصه قرآن در ایام اربعین و در موسم اربعین رقم میخورن ان شاء الله بتونه به صورت شبکه‌ای و گسترده حمایت بکنند و اونها رو ضریب بدن و خود مردم رو پای این کارها بیارن.
مسئول قرارگاه مردمی قرآنی اربعین حسینی با بیان اینکه امسال برای دومین بار این موکب و حرکت قرآنی برپا خواهد شد تصریح کرد با توجه به شعار کربلا طریق الاقصا در مراسم پیاده روی اربعین امسال، محکومیت رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم غزه را نیز خواهیم داشت. حجت الاسلام شغلی همچنین به راه اندازی پویش فجر عاشقی اشاره کرد و افزود
موضوع بعدی بعدی که انشاءالله در فضای فراگیر اربعین، چه در کشور عراق چه در کشور ایران، انشاءالله پیگیری خواهیم کرد و با قوت ادامه خواهیم داد. موضوعی است که از سال گذشته الحمدلله آغاز شد و سوره ابو عبدالله الحسین، سوره فجر رو انشاءالله به شکل گسترده ما تلاوت اون رو تبلیغ خواهیم کرد. پویش فجر عاشقی به همین منظور طراحی و اجرا شده.
گرد همایی خادمان نظامی به اطاب مقدس نجف و کربلا در قم، گرد همایی خادمان نظامی به حرم‌های مطهر امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام که قرار است در ایام اربعین حسینی در این اطاب مقدس به زائران خدمت کنند، به همت هیئت سخاء الحسین در مدرسه یمیه امام کاظم علیه السلام برگزار شد. قرار است در ایام اربعین حسینی از 25 مرداد تا 5 شهریور 500 خادم در حرم مطهر امام علی علیه السلام و 1000 خادم در حرم مطهر امام حسین به زائران خدمت رسانی کنند. مدیر فنی طرح بین المللی زائر کارت اربعین گفت تمام سرویس های اربعین برای استفاده زائران در این کارت قرار دارد. آقای فائز پور در این باره به خبر رادیو معارف خاطر نشان کرد زائر کارت، کارت بانکی است که به طور رایگان به زائران اربعین ارائه می شود که افزون بر خدمات بانکی در زمینه سلامت نیز به زائران کمک می کند.
یک سری خدماتی رو می خواستیم در قالب نرم افزار در اختیار زائران اربعین حسینی در کشور عراق قرار بدهیم که تمام این خدمات و این نرم افزار رو در قالب یک طرحی تحت عنوان زائر کارت مطرحش کردیم و طراحی و تولید شد توسط تیم تولید ما، توسط موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی و با بانک های عامل، با چند بانک مذاکره شد که این بانک ها به اصطلاح زائر کارت رو در اختیار به صورت رایگان در اختیار زائرهای اربعین قرار بدن، از جمله بانک شهر، بانک گردشگری و انشاءالله به زودی بانک سپه و هم به این جرگه میپیوندند و زائر کارت رو در اختیار زائران اربعین قرار خواهند داد. تمام زائرهای اربعین میتونن از طریق همراه شهر پلاس و یا تو بانک داتای آر بانک گردشگری درخواست زائر کارت رو بدن. این زائر کارت به صورت کاملا رایگان در اختیارشون قرار گرفته میشه. پشت این زائر کارت، این کارت بانکی، یک QR کدی هستش که این QR کد تمام سرویس های زائر در داخل اون طراحی و دیزاین شده و در اختیار زائرها قرار می گیره. زائرها میتونن برن بخش تکمیل اطلاعاتشون اگر بیماری دارن، اگر همراهی رو دارن، در داخل اون ثبت بکنن که اگر خدای نکرده اتفاقی تو کربلا براشون افتاد بتونن از طریق این QR کد پزشک بتونه ببینه، یا اگه گم شده باشه بتونن با همراهانش تماس بگیرن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. ثبت اطلاعات بیش از 48,000 شهید ارتشی. رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش از ثبت اطلاعات بیش از 48,000 شهید در این نهاد مقدس خبر داد. به گفته امیر فولادی از این تعداد 776 شهید مربوط به قبل از انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی است. رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش همچنین گفت ارتش جمهوری اسلامی 8 شهید مدافع حرم، 22 شهید سلامت و 28 شهید روحانی تقدیم انقلاب کرده است. برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ویژه حوزویان در قم. آزمون سالانه حفظ قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه حوزه های علمیه همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این آزمون 750 نفر از برادران طلبه در آزمون کتبی و شفاهی حفظ قرآن کریم در رشته های حفظ 5، 10، 15، 20، 25 و 30 جزء نهج البلاغه و صحیفه سجادیه شرکت کردند. شناسایی و حمایت از حافظان قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از اهداف برگزاری این آزمون است. وزیر آموزش و پرورش از اضافه شدن 4 میلیون متر مربع به زیربنای آموزش آموزشی کشور خبر داد. آقای مراد صحرایی در گرد همایی اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح مهر مهمترین طرح فرهنگی و اجتماعی کشور است گفت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در این دوره مورد توجه قرار گرفت. نقشه راه سند به تصویب رسید و مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از 2 سال مطالعه ابلاغ شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه طرح نماد برای پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی اجرا شده افزود در این ارتباط باشگاه دانش پژوهان جوان احیا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری به آموزش و پرورش نزدیک شد. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:13 غروب آفتاب 19:07 و اذان مغرب ساعت 19:26 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم برنامه پارسایان رو به مدت 8 دقیقه بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی اخلاقی از سیره و روش زندگی علما میپردازند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر زیباست انسان در دل خودش محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت رو داشته باشه. پیامبر خدا فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. اگر کسی خدای متعال روزیش بکنه محبت نسبت به آل الله رو، محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت رو، خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو به او داده. بعد حضرت فرمودن فلا یشکن احد انه فی الجنه فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الاخره. شک نکنید اگر بتوانید این محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دل خودتون نگه دارید، اهل بهشت هستید. در محبت نسبت به آل الله 20 فایده است، 20 خصلت برای ما خدای متعال قرار میده، 10 تاش تو دنیا، 10 تاش تو آخرت. خدا بهمون توفیق بده اهل محبت باشیم. باز روایت دیگری از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام نقل شده، حضرت فرمودن حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبع مواطن. حب من، محبت من و محبت نسبت به اهل بیت من تو 7 جا فایده داره. فرمودن سخت‌ترینشون نزد مرگ قبر، اون وقتیه که ما از قبر بلند میشیم، وقتی که میخوان حساب و کتاب بکنن، اون وقتی که میزان رو میخوان بر ما بگذارن، وقت عبور از صراط. حضرت فرمودن فمن احبنی و احب اهل بیتی و استمسک بهم من بعدی فنحن شفعاؤه یوم القیامه. کسی که محبت آل الله در دل داشته باشه، حضرات معصومین علیهم صلوات الله او رو شفیع میشن و دست او رو میگیرن. خدا به هممون توفیق بده محبت اهل بیت رو در دل خودمون پررنگ‌تر کنیم و این محبت اهل بیت رو به بچه‌هامون هم آموزش بدیم که باز در روایت شریف هست ادبو اولادکم علی ثلث خصال، بر سه در روایت شریف هست ادبو اولادکم، تربیت کنید فرزندانتون رو بر سه خصلت: یک، حب نبیکم، دوست داشتن پیامبرتون، حب اهل بیته، دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت، و تلاوت القرآن. این سه تا مهمه، پیامبر رو دوست بداریم، اهل بیت رو دوست بداریم و اهل تلاوت قرآن باشیم. خدا به هممون توفیق بده اهل محبت نسبت به آل الله باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
یکی از ویژگی های مرحوم امام رحمت الله علیه محبت عجیب و غریب ایشون نسبت به آل الله، مخصوصا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ایشون دستمال اشکی که برای پاک کردن گریه بر امام حسین علیه السلام، دستمالشون متفاوت بوده از اون دستمالی که مثلا برای نظافت بینیشون استفاده می کردن. برای اشک ارزش قائل بودن. نقل می کنن وقتی که مرحوم حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه به رحمت خدا رفته بود، حالا خبر ارتحال این فرزند رشید رو به مرحوم امام دادن، مرحوم امام گریه نمی کنند. هرچه دیگرانی میگن خب مرحوم امام خوبه، براشون باید گریه بکنن، این غم سنگینه. یکی میگه ایشون گریه نمی کنن مگر این که روضه ابا عبدالله الحسین رو بخونید. به محض این که روضه امام حسین علیه السلام رو میخونن، مرحوم امام رحمت الله علیه شروع میکنن گریه کردن. در احوالات مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میشه ایشون هم بسیار اهل گریه بودن. هر سال ماه محرم که میرسید یه بقچه ای داشتن، ایشون بقچه لباسهای مشکی، اون بقچه لباسهای مشکی رو در می آوردن و میگن تا آخر سفر این عالم بزرگوار لباس سیاه بر تن می کردن و تا اول ماه ربیع الاول اصلاح نمی رفتن، محاسنشون رو اصلاح نمی کردن به نشانه عزای بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این محبت در وجودشون ریشه دوونده بود. نقل می کنن که یه وقتی در منزل دامادشون مرحوم آیت الله سید نصرالله مستنبط مجلس روزه‌ای بود و مرحوم آیت الله عظما خویی هم شرکت کرده بودن، اونجا روزه خان داشت روزه شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها و دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو می خون و آیت الله خویی رحمت الله علیه خیلی گریه کردن. بعد ایشون بعد از این که گریه تمام شد، تو همون حال گریهی که داشتن این دعا رو کردن: خدایا تشییع جنازه ای مانند تشییع پیکر مطهر مادرم زهرا نصیب من بکن، من غریبانه دفن بشم. اینقدر ایشون سوخته بوده. محبت نسبت به آل الله باید در دل خودمون داشته باشیم. نقل میکنن در احوالات مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه صاحب حاشیه برکفایه که انسان بسیار مهذب عالم جلیل القدری بوده، ایشون روزه هفتگی تو خونشون برگزار میکردن و خودشون خدمت به کسانی میکردن که در این روزه شرکت میکردن، کفش اونها رو جفت میکردن، احترام میکردن به کسانی که وارد روزه میشدن و همه اینها به خاطر اون عشق و محبتیه که به آل الله داشتن. خدا همه ما رو جزء عاشقان امام حسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و تا لحظه مرگ ما رو از اونها جدا نکنه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بداید خبر،
تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور گفتگو میکنیم درباره احکام فقهی نذر. سلام علیکم جناب آقای وحید پور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. ما بحثی که در برنامه گذشته داشتیم این بود که اگر کسی نذر کرد و نذرش هم از نظر فقهی و شرعی درست بود، توانایی انجام نذر رو هم داره اما خودش این کار رو انجام نمیده و تخلف میکنه، فرمودید که مرتکب گناه شده و توبه بکنه و از نظر فقهی هم جریمه داره که حالا توضیحاتش رو فرمودید. به صورت خاص سوال ما در این برنامه این هست که آیا هیچ تکلیفی دیگه متوجه این شخص نیست؟ مثلا اگر نذر کرده، اون متعلق نذر رو دیگه وقتی که جریمه داد توبه کرد نباید به جا بیاره، یا اینکه نه با توجه به موارد مختلف نذر پاسخ متفاوت هست؟ بفرمایید.
اجمالا باید عرض بکنیم که بله، پاسخ متفاوته. یعنی متعلق نظرش چی بوده؟ یه وقت متعلق نظر یک امر مالی است. مثلا نظر کرده بود که گوسفندی رو روز عاشورا، نم روز عاشورای خاص، ذبح کند برای عزاداران سید و شهدا و پولش هم داشت، قدرتش هم داشت، همه شرایط هم بود، نظر منعقد شده بود، اما عمدن این کار رو نکرد. این کفاره داره. اما دیگه لازم نیست این گوسفند رو بعداً ذبح کند. دیگه تکلیفی نسبت به اون نداره. این مثال بود. ولی اگر مورد رو عوض کردیم، یعنی فردی که نذر کرده روزه بگیرد، روزه مسئله خاص داره. خب روزه دو جوره های موسوی نژاد. یه وقت است که روزه معین رو نذر کرده، یا نه خیر، گفته برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم روا بشه سه روز روزه بگیرم. این تا آخر عمرش هر وقت سه روز روزه گرفت کافیه، چون روز معینی نیست، مشکل نداره. اما اگر نذر کرده روزه معینی را روزه بگیرد، مثلا گفته است اگر حاجتم برآورده شد روزه عید قدیر را روزه میگیرم، یا حالا نذر مطلق اصلا حاجتم نمیخواد، برای خداست بر عهده من که روزه قدیر مثلا امسال را روزه بگیرم، و میتونست روزه بگیره و عذری هم نداشت ولی عمدن روزه نگرفت. اگر بدون عذر روزه رو نگرفت، علاوه بر این که کفاره باید بده و توبه کنه از گناه خودش، روزه رو باید بعدن قضا